آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در موجه رادیوی آزادی مجله خبری دوشنبه 18 مارت است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. دوره 5 ساله حکومت پاکستان با پایان رسید. یک مقام روسیه کشورهای آسیای مرکزی را منبع اصلی قاچاق مواد مخدر نامید. پارلمان قبرس رای گیری موضوع مالیات را عقب انداخت و روسیه میخواهد فلوتش را در بحر میانه زمین احیا کند. تفصیل خبرها. دولت پاکستان نخستین کابینه وزیران منتخب در تاریخ این کشور شد که توانست دوره 5 ساله‌اش را تای کند. سروزیر رجب پرویز اشرف اشتباه‌های حکومتش را اعتراف کرد ولی گفت درست است که ما در این 5 سال گذشته نتوانستیم دریای شیر و شهد را با کشور بریزیم، لیکن ما برای حل بسیاری از مسائل به قدر ضروری کوشش کردیم و با فضل و کرم خدا ما امروز یک دموکراسی توانا داریم. پاکستان از زمان کسب استقلالش در سال 1947 شاهد سه تبادلات نظامی بود و تقریبا نصف این دوره سلطه ریاستش در دست نظامی ها قرار داشت. انتخابات جدید در پاکستان قرار است تا 90 روزی آینده دایر شود. یک مقام ارشد روسیه گفته است جاری کردن روا با شناسنامه‌های خارجی بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی حجم قاچاق مواد مخدر را تا 30 مراتبه کاهش خواهد داد. مدیر خدمات ضد مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف با تلویزیون روسیه یک گفته است که کشورهای این منطقه وارد کننده اساسی مواد ممنوع به روسیه اند. قبلا چند گروه خوانگرای روسیه و به دنبال حزب کمونیست و یک گروه عمده مخالفان آن کشور از جاری کردن ویزا با تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان حمایت کردند، اما مقامات رسمی به اون مسکو میگویند فعلا تنها مسئله با شناسنامه خارجی صورت دادن روابط بین این کشورها از سال 2015 بررسی می شود. پارلمان قبرس بررسی موضوع حساس اعمال مالیات ویژه و پسندازهای بانکی را به تاخیر گذاشت. این انداز یک شرط ارائه 10 میلیارد یورو کمک مالی بین المللی به این کشور بحران زده منطقه یوروس. نماینده پارلمان آنتونیس کاوتالیانوس گفت رای گیری که میباید زور یکشنبه دایر شود به روز دوشنبه مان. کشورهای منطقه یورو میخواهند که صاحبان حساب های بانکی در قبرس 10% اندازه ویژه سپرند، ولی افزایش مخالفت مردم امید حکومت برای اخذ رضایت پارلمان را زیر خطر برده است. رهبران نوی چین وعده دادند که آلوده سازی فضا را کاهش داده برای حل مسائل امنیت غذایی مبارزه خواهند برد. سروزیر چین لی کیکیانگ گفت آنها شیوه رشد اقتصاد چین را طوری خواهند کرد که مردم را با هوای پاک و آب و غذای امن تامین کند. رهبر نوی چین سی جین پین نیز در نخستین پیامش وعده سپرد که برای احیای بزرگ ملت چین از خود دریغ نخواهد داشت.
ما باید به طور دائم منفعت های اصلی مردم را فهمیم و حمایت کنیم و پیش بریم. ما باید کل کشور را پیش بریم و میوه های پیشرفت را به یک شیوه عادلانه تر در اختیار تمام مردم گذاریم.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. وزیر دفاع آمریکا چاک هاگل و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک صحبت تلفنی روی حل اختلاف نظرها بر سر شیوه تحویل نظارت بازداشتگاه باگرام را بحث کردند. پنتاگون گفت هاگل و کرزی راضی شدند که هفته آینده روی این موضوع شدیداً کار کنند. آمریکا میخواهد اطمینان بگیرد که محبوسان خطرناک بعد از تحویل نظارت آزاد شده به میدان جنگ بر نمیگردند. تحویل نظارت زندان باگرام میبایست هفته پیش ضمن بازدید هاگل دایر میشد، ولی به دلیل اختلافات نظر به تاخیر آمد. بر اثر ترکش ماشینی بمب گذاری شده در حاشیه شهری بصره عراق دست کم 9 تن کشته شدند. کسی مسئولیت حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی جنگیان مربوط به القاعده از حمله ها علیه مردم ملکی و نیروهای امنیتی و خادمان دولتی به خاطر پایین بودن اعتبار دولت عراق استفاده میکنند. ولی بصره در مقایسه با مناطق مرکز و غرب و شمال عراق آرامتر به نظر می آمد. ادامه خبرها. آلبانیا با 210 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران که فعلا در یک پایگاه سابق آمریکا در کنار بغداد به سر میبرند پناهگاه پیشنهاد کرد. اما سخنگوی این گروه مخالف دولت ایران شاهین خوبادی گفت که مجاهدین خلق پیشنهاد پناهگاه تنها به یک بخش این گروه را شاید نپذیرد. سازمان ملل میگوید در پایگاه سابق آمریکا بیش از 3000 عضو این گروه به سر میبرند. و روسیه گفت که میخواهد برای بار اول در 2 سال اخیر به بحر میانه زمین یک فلوت دائمی عبارت از کشتی های جنگی اش را بفرستد. فرمانده نیروهای بحری روسیه ادمیرال ویکتور چرکوف گفت از 5 تا 6 کشتی فلوت بحری سیاه به منظور حمایت از منافع روسیه در منطقه به صورت دائمی در بحر میانه زمین مستقر خواهند شد. مسکو در پیش خود شوروی در سال 1992 تا 50 کشتی اش را از بحر میانه زمین پس خوانده بود. شنونده عزیز، امروز خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به سامانه ما azadi.org، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
عمری دوباره در ختلان می خواهند در هر جماعت اداره های پشت را از نو زنده کنند.
در موقعی فخور دخت بیواسیپی خریده دادیم، در موقعی جلال دونی رومی هشت بیواسیپی خریده دادیم، موقعی فخور، موقعی همدانی به یک تاگی موشین دادیم.
شو علاقه دم هسته هیچ که نمی برد، یا هفته در میره بر هفته دیم که هم نمیرد. البته اگر هم کار کنی همه محسس روات گرفته می آید، نه روات اما در خون می رو نولو جم دیگه چکر می کنید.
مجله خبری رادیو آزادی است در امواج، و حالا یک نگاه به سرخطه گزارش های نشریه برنامه. غم مهاجر را که میخورد از پای همدیگر گرفتن جمعیت های تاجیکان روسیه، سیل را از روسیه توفه میارند نه برعکس. کاهش شمار گرفتاران و بیماری سیل در بین مهاجران تاجیک با وعده احیای بزرگ، نخستین پیام رهبر نوی چین سی جین پین و اقتدار نظامی تاجیکستان و همسایه‌اش در آسیای مرکزی در گزارش امساله توازن نظامی 2013. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بین رهبران دو جمعیت عمده مهاجران تاجیک در روسیه ظاهرا جنجالی دادگاهی در میگیرد. عزت امان رئیس سازمان جوانان تاجیک در روسیه از جنبش مهاجران کرامت شریپوف که او را با تمجوی از یک خانواده تاجیک عیدار کرده است با دادگاه شکایت برده نیست. اما این ماجرا موضوع تا کجا اتفاق بودن جمعیت های تاجیکان روسیه را دوباره مطرح میکند. بسیاری ها میگویند در این کشمکش ها هدف سازمان ها هدف اساسی خود حمایت از حقوق مهاجران بیچاره را فراموش میکنند. قضیه را از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
بازداشت سه تاجیک در مسکو، دو چهره شناخته از جمله رهبران جمعیت های تاجیکان در روسیه را در دو جبهه مخالف قرار داده است و شاید ماجرای آنها به دادگاه نیز بکشد. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجرین مهنتی تاجیک در سامانه این سازمان، عزت امان رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان در روسیه را عیبدار کرد که گویا میخواست همسر یکی از بازداشت شدگان را فریفته با بهانه خدمت ادوکاتی پول به دست آورد. اما عزت امان این اتهام را رد کرده میگوید به خاطر دفاع از شأن و شرف و حیثیت انسانیش به دادگاه شهری مسکو مراجعه خواهد کرد. عزت امان بر این است که کرامت شریپوف با او غرض شخصی دارد و از هر فرصت استفاده میکند تا او و هر نفر بیشتر مطرح میان تاجیکان در روسیه را سیاه کند.
کرامت میخواهد که همه زیر تشکیلات او کار کنند، زیر بیرق او باشند، یعنی او رهبر تمام تشکیلات تاجیکی باشد. همه ارمی 2 میلیون تاجیک و تاجیکستانی در همین جا همش به او مراجعه کنند. هر چی که معروفیت پیدا کرد، او کلینتورا یا میزاجو زیاد پیدا میکند.
در همین حال کرامت شریپوف میگوید در این بحث دلیل های خود را دارد و خیلی میخواهد که مردم چهره اصلی عزت امان را ببینند.
از نمایندگان گیزی قومی تاجیکستان و دمین شخصی از این مودین که برای عزت میگوشد روزی وای حقوق شناسا روزی وای که یک شخصی نزدیک به سیاست خود اصلا روزی روبر جمعیت میکنه.
در روسیه حدود 50 سازمان جمعیتی تاجیکی فعالیت میکنند و این تنها موردی به هم در افتادن سازمان های تاجیکی نیست. در گذشته چنین ماجرا به سر کرسی ریاست اتحاد تاجیکستانیان روسیه هم آمده بود و منجر به برکناری عبدالله دولتوف و عملا از بین رفتن این سازمان شد. عبدالله دولتوف میگوید هدف از سازمان های جمعیتی تاجیکان تبلیغ فرهنگ تاجیک و تاجیکستانیان در روسیه و کار با مهاجرین است، اما این سخن ها تنها در آیین نامه ها ثبت شده روی کاغذ میمانند.
بیشتر در تحت شعار این سازمان جمعیتی تجارت میکنند و اجازتنامه کاری میفروشند. در منطقه ها با کارمندان خدمات مالیات روسیه با همونا زبان یک میکنند، اگر یک موجود مهنتی ترموها با اونا حق ندهند امرای جمعیت اینا میفروشند به قول با همون کارمندان ساختارهای قدرتی روسیه، اونا را میبرند مجازات میکنند. بی گناه این یک کارای میشه
یک همصحبت دیگری ما که از گفتن نامش خودداری کرد گفت در دهه 92 عصر گذشته سازمان‌هایی که در روسیه دیاسپوره‌های تاجیکان را تشکیل می‌کردند فعالیت بهتر داشتند، اما در سال‌های اخیر تعداد چنین سازمان‌ها در ولایت‌ها و پایتخت روسیه به هر طریق خیلی زیاد کرده شدند. به قول این مصاحب ما تا زمانی که این سازمان‌ها از یک گریبان سر نبرارند به جای نخواهند رسید. او می‌گوید گروه‌های منفعت‌دار در هر دو کشور هستند که تلاش میکنند در میان جمعیت‌های تاجیکان روسیه چنین وحدت به وجود نآید. به قول او بحث میان کرامت شریپوف و عزت امون هم ادامه این سیاستی است که از سوی بالاها پیاده می‌شوند، چیزی مانند به جنگ خدمات مخصوص. به باور ناظران امور سازمان‌های حامی حقوق مهاجران در روسیه بیش از حد بند گسترش قلمرو نفوذ خود و تنگ کردن جای پای رقیبان خود شده، در این بین اجرای وظیفه اساسی خود را که دفاع از مهاجر به حقوق است فراموش می‌کنند. در نتیجه قربانی اساسی این همه جنگ و دعواها باز هم همان 1 میلیون مهاجر تاجیک می‌شود که در روی کاغذ از حقش صدها سازمان مختلف حمایت می‌کنند، ولی در ساعت گرفتاری تن ها خودش میماند و امیدش به خدای مهربان. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشمکش بین سازمان های تاجیکان مقیم روسیه و باز یک موضوع دیگری مربوط به مهاجران. 17 مرد روز جهانی مبارزه با بیماری سیل است. مرکز مبارزه با سیل تاجیکستان میگوید شماره گرفتاران این بیماری در بین مهاجران تاجیک رو به کاهش آورده است. این آمار برخلاف گزارش های رسانه های روسی است که مهاجران از جمله مهاجران تاجیک را یک منبع گسترشی بیماری های چون سیل نام میبرند. با گفته مقامات تاجیک برعکس اکثر مهاجران تاجیک بیماری سیل را از روسیه با خود می آورند. در هر صورت فعلا در تاجیکستان 7000 مریض سیل ثبت نام شده است که 600 تن آنها مهاجران سابق بودند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی.
اکثر مهاجران تاجیک پس از بازگشت از روسیه حتما با دلیل خنوکی زدن از تشخیص میگذرند. در علم طب بیماری به نام خنوک زدن وجود ندارد، اما طب اثبات کرده است که سردی میتواند انسان را به بیماری های گوناگون گرفتار کند. دولت اسم مستعار یک جوان مهاجر است که 3 ماه پیش از روسیه برگشت و با دلیلی که او را خنوک زده است از تشخیص گذشت. تشخیص نشان داد که او گرفتار بیماری سیل است و حالا پس از تبابت 3 ماه وضعیتش رو به بهبودی آورده است.
تاو میکردم خفن زدم رنگین کردم خیلی زنتری برام دیگه گفتن خب نره میکن نمیش.
اما پزشکان میگویند از سردی کسی به بیماری سیل گرفتار نمیشود و دولت احتمال در روسیه با افرادی گرفتار بیماری سیل فعال رابطه زیج داشته است. در همین حال مهرافروز دولت بکو و هماهنگسازی مرکز جمهوریوی زیدی بیماری سیل میگوید اکثر مهاجران با گمانی به استیلای خود خنوک زدن حتما از تشخیص میگذرند. با گفته او از تاجیکستان گرم یک بار به روسیه نسبتا سردتر سفر کردن برخی از مهاجران را کسلمند میکند، اما نه همه اونهایی که از روسیه برگشته از تشخیص میگذرند بیماری سیل دارند.
خود خنوکی به بیماری سیل نمی رساند. برای بیماری سیل شدن پیش از همه در تماس بودن در کار هست با بیماری سیل که سیل شوش فعال دارد.
مسئولین مرکز جمهوریوی مبارزه ضد بیماری سیل تاجیکستان ادعای رسانه‌های روسیه را رو که همیشه از افزایش بیماری‌های سیرویتی از جمله بیماری سیل میان مهاجران تاجیک مطلب می‌نویسند رد می‌نمایند. مهرافروز دولت بکوا میگوید اکثر مهاجران بیماری سیل را از روسیه توفه میورند، نه برعکس که مطبوعات روسیه گاه می نویسد. با گفته او شاید برخی مهاجران در تاجیکستان سیرویت یافته باشند و شرایط بد زیست این میکروب را در بدنشان قوی میکند. اما جهانگیر اسماعیلوف مدیر شعبه آمار مرکزی جمهوریوی مبارزه ضد سیل تاجیکستان میگوید یک پژوهش ویژه و مقایسه آمار نشان داد که نسبت به 2 سال پیش گرفتار بیماری سیل در میان مهاجران 10% پایان رفته است. این هم در حالی است که با گفته او مراجعت مهاجران برای تشخیص افزایش یافته است.
دریافت بیماری سیل در بین مهاجران، یعنی که مهاجران رو به حساب میگیرند چقدر بیماری بوری اول در بین مهاجران دریافت میشود، این نشان دهنده با 15% برابر است. حاضر ما رو با تنزل رو با پسروی رفتیم از جهتی بیمارشوی، نشان دهنده بیمارشوی از بیماری سیل.
از تاجیکستان سال موافقه اطلاع رسمی تا 800 هزار نفر به مهاجرت مهنتی میروند. رسانه‌های روسیه در اکثر موارد مهاجران تاجیک را پنهان کننده بیماری سیل می‌دانند، اتهامی که پزشکان تاجیک آن را رد می‌کنند. در تاجیکستان حالا بیش از 7000 گرفتار بیماری سیل ثبت شده است که از این حساب نزدیک 600 نفر آن مهاجری سابق می‌باشند. اکثر آنها هم به گفته متخصصان از تاجیکستان با تن سالم به مهاجرت رفته، غالبا در روسیه گرفتار بیماری سیل شدند. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
سامانه‌های اجتماعی در واقع در حوزه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. برنامه را با یک موضوع بین‌المللی پی می‌گیریم. رئیس نوی جمهوری چین سی جین پین وعده داد که دوره ریاستش را برای احیای بزرگ ملت چین و کار بزرگ سوسیالیسم چینی صرف خواهد کرد. سی جین پین روز پنجشنبه رسما به کرسی ریاست پرجمعیت‌ترین کشور دنیا نشست. او روز 17 مارس در نخستین پیامش به صفت رهبر چین گفت اگر چین در فکر تهیه زندگی خوبتری برای 1,300,000,000 اهالیش باشد، نمیتواند ذره آرام بگیرد یا حتی با اندک سستی در کار خود راه دهد.
ما باید به طور دائم منفعت های اصلی مردم را فهمیم و حمایت کنیم و پیش بریم. ما باید کل کشور را پیش بریم و میوه های پیشرفت را به یک شیوه عادلانه تر در اختیار تمام مردم گذاریم. بر پایه رشد منبعده اقتصاد جامعه ما از راه شکوفایی جمعیتی پیش خواهیم را.
سی جین پین در پیامش بر ضرورت مبارزه با فساد نیز تاکید کرد.
ما صراحتاً مخالف رسمیت بازی و دیوان سالاری هستیم. صراحتاً ضد دنیا پرستی و زیادروی هستیم و نبرد قاطعانه برای محو فساد را ادامه میدیم. ما ارزش‌های سیاسی خاص از حزب کمونیست را میپذیریم و قسم میخوریم که برای کار حزب و مردم مبارزه خواهیم کرد.
سروزیر نوی چین لی کیکوانگ که روز یک شنبه با خبرنگاران صحبت میکرد وعده داد که اصلاحات اقتصادی را سرعت داده چین را در راه رشد با سرعت نگاه خواهد داشت. لی گفت حکومت او قصد دارد شماره خادمان دولتی و خراجات مقامات را کم کند. خراجات تشریفاتی، پول سفرهای خارجی برای انجام کارهای خدمتی و خریداری ماشینهای خدمتی کاهش خواهند یافت، نه افزایش، افزود وی. هدف دولت چین تا سال 2020 دست کم دو مراتبه افزودن مجموعی محصولات داخلی است، ولی برای رسیدن به این هدف به چین لازم است که رشد سالانه اقتصادش را در حد 7.5% نگاه بدارد. سرعت رشد اقتصادی چین که 3 سال پیش ژاپن را از مقام اقتصاد دوم دنیا تنگ کرد، سال گذشته تا حد 7.8% پایین آمد. این پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی چین در بیش از 10 سال اخیر بود. لی کیکوانگ همچنین گفت که پکین خواستار روابط قوی با آمریکا، بزرگترین اقتصاد دنیا و بزرگترین شریک تجاری چین می باشد. روابط پکین و واشنگتن در این اواخر به دلیل حدس و گمان ها درباره حمله های هکری برخواسته از داخل چین علیه شرکت ها و اداره های آمریکایی مرکب شده است. درباره شیوه ناعادلانه تجارت چین نیز بین دو اقتصاد اول دنیا بحث ها ادامه دارند. سروزیر چین همین طور اعتراف کرد که سی جین پینگ خواست دارد در نخستین سفر خارجش به حیث رئیس جمهوری چین به زودی به روسیه سفر کند. لی کیکوانگ گفت این سفر اهمیت روابط میان روسیه و چین را نشان می‌دهد. بر اضافه روابط تجاری قابل ملاحظه، چین و روسیه در بسیاری از مسائل داغ بین‌المللی نظری همسان دارند و برای مثال هر دو کشور مخالف دخالت نیروهای خارجی به جنگ سوریه می‌باشند. سی جین پین در سفر خارجی شناساییش همچنین میخواهد از چندین کشور قاره افریقا که به یک میدان سرمایه گذاری های افزاینده چین تبدیل مییابد دیدن کند. چین همین طور در سالهای اخیر در برابر روسیه و ایران و اروپا و آمریکا با یک بازیگر عمده در صحنه آسیای مرکزی نیز تبدیل یافته است. همه ای کشورهای این منطقه عضو سازمان شانگهای می باشند که در آن ساز اول را پکین می نوازد. عمده ترین طرحهای انرژی و نقلیاتی در اکثر کشورهای منطقه نیز در حال حاضر با سرمایه چین اجرا می شود. چین عمده ترین شریک اقتصادی تاجیکستان نیز به حساب می رود و جمع سرمایه گذاریش به اقتصاد این کشور حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد می شود. اجرای طرحهای مهم اقتصادی چون بنیاد نخبه‌های شهرستان و شرشر، با سازی شاهراه دوشنبه رگر، احداث خطوط برق لاله‌زار خطلان و شمال جنوب نیز با کمک مالی چین و توسط شرکت‌های آن کشور انجام می‌شوند. 971 میلیون دلار یا قریب 45% از بیش از 2 میلیارد دلار قرض خارجی دوشنبه نیز قرض چین است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی‌پول با دیگران در تماس تلفنی شود.
آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله شنوندگان عزیز، اسکایپ یک راه دیگری تماس با آزادی، حتما با ما در تماس شوید، از این رو با نظر خود را بگویید و در برای برنامه ما. اما در ادامه مجله خبری ما برمیگردیم به موضوع های منطقه. پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی گزارش سالانه‌اش در برای توازن نظامی در کشورهای مختلف جهان را به نشر رساند. این گزارش 171 کشور از جمله کشورهای آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. گزارش بودجه نظامی هر کدام این کشورها، حتی شماره سلاح‌ها و تکنیک نظامیشان را تحقیق کرده است. اما در آسیای مرکزی ارتش کی از همه زورتر است؟ تناسب نظامی بین کشورهای این منطقه از جمله تاجیکستان را در یک مطلب همکاری ما نور محمد خالزاده به رشته تحلیل کشیده است.
تا سال 2010 ارتش ازبکستان در میان کشورهای منطقه قوی ترین ارتش به شمار می رفت، ولی در دوام دو سال اخیر قزاقستان برنامه تجدید اسلحه و تجهیزات نظامی خود را اعلان کرد. طبق این برنامه ارتش این کشور باید 70% اسلحه و تکنیکای نظامی خود را نو کند. با این خاطر این کشور در سال 2012 $2,270,000,000 جدا کرد. قزاقستان دارای 20,000 نیروی نظامی در ارتش، 3,000 نفر نیروی آبی و 12,000 نفر نیروی هوایی است. در گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی آمده است که ارتش تاجیکستان طبق نقشه از 8,800 نفر باید عبارت باشد، ولی حالا در این ارتش 7,300 نفر خدمت می کنند. ارتش قرقیزستان بر اساس شتات باید 10,900 نفر را تشکیل دهد، ولی حالا از 8,500 نفر عبارت است. 2,400 نفر نیروی هوایی و 33 هواپیمای جنگی نیز در اختیار دارد. تاجیکستان و قرقیزستان دارای کمترین نیروی نظامی می باشند. در گزارش گفته می شود که توانایی نظامی تاجیکستان محدود است و حتی نگرانی های داخلی امنیتی در این کشور باقی مانده است. سربازان و افسران شرایطی خوبی مشق ندارند. ارتش ازبکستان از 24,000 نفر پیاده نظام و 7,500 نیروی هوایی عبارت است. 135 بال هواپیمای مختلفی جنگی دارد. 340 تانک و ماشین‌های دیگری نظامی دارد که نسبت به قرقیزستان و تاجیکستان در مجموع بیشتر است. ولی کامیاب جلیلوف تحلیلگر امور امنیتی تاجیکستان میگوید
در شرایط امروز ارتش سرشمار برای کشورهای آسیا مرکزی و برای تاجیکستان لازم نیست. چطوری که تجربه امروز نشان می‌دهد در جهان دیگر جنگ توسط ارتش نمی شود و ارتش ها یک شکل دیگر گرفتند، شکل سرمامری و اصلا تخصصی شدند.
آقای جلیلوف میگوید تاجیکستان باید ارتش کم شمار ولی زود عمل یا محرک داشته باشد تا در صورت سردرآوردن گروه های تروریستی بتواند خود را در وقت ضروری به محل رساند. ولی استفاده ارتش در برابر تهدیدهای داخلی جایز نیست و از این کار سیاست دولت میتواند آسیب پذیر شود. برای برگردانیدن تهدیدهای داخلی کشور نیروهای داخلی هستند. با عقیده آقای جلیلوف تاجیکستان در روبروی تهدید یگان کشور خارجی قرار نگرفته است و خودش نیز نقشه حمله به کشور را در سر نمی پرورد. الکساندر گولز تحلیلگر امور نظامی در مسکو در مجموع به آمادگی نظامی ارتش های آسیای مرکزی بهای چندان بلند نمی دهد و می گوید
اگر ما در مقایسه با آمادگی کشورهای ناتو بها بدهیم، البته آمادگی ارتش کشورهای آسیای مرکزی خیلی ضعیف است. اسلحه جنگی آنها از دوره شوروی مانده است و سابقه 30-40 ساله دارد. گذشته از این افسران چندان کسبی و از لحاظ حربی باسواد نیستند. خود همین عامل نشان می‌دهد که توانایی جنگی آنها چندان بلند نیست.
با وجود این، الکساندر گولز میگوید که کشورهای آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ممکن است تا اندازه صاحب اسلحه و مهمات ساخت غربی شوند، زیرا کشورهای پیمان ناتو بخش از اسلحه و تکنیکای نظامی خود را در این کشورها باقی میگذارند. اگر چنین شود، در آن صورت مشاوران نظامی غربی نیز در این کشورها به فعالیت شروع میکنند تا استفاده از تجهیزات و تکنیک تکنیک را آموزانند.
اقتدار نظامی تاجیکستان و همسایه‌اش در آسیای مرکزی در گزارش امسالی توازن نظامی 2013 و در پایان برنامه گزارش داریم از ختلان در این ولایت قصد دارند در هر جماعت فعالیت پشت را از نو زنده کنند. مقامات همچنین میخواهند بازار فروش مطبوعات را نیز دوباره به دست اداره پشت بدهند. اما در شرایط عصر 21 عصر پیشرفت های فناوری است، نهادهای قدیمی چون پشت آیا تا کجا میتوانند خود را حفظ کنند حتی در شرایط جنوبی تاجیکستان؟ گوش دهیم به گزارش ناصرجان امامزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات ولایت ختلان تصمیم گرفتند که در هر یک از دهکده‌های جنوبی تاجیکستان بنگاه‌های پشت را تأسیس دهند. هدف از این اقدام تأمین دسترسی کامل مردم روستانشین به مطبوعات دوری عنوان می‌شود. امید صابیرو رئیس اداره پشت ولایت ختلان گفت که فعلا در 190 موضع منطقه شعبه پشت که مسئول قبول و انتقال نشریه و نامه‌ها به مردم هستند فعال می‌باشند. همچنین در یک سال اخیر بیش از 100 دکان و نقطه روزنامه فروشی نیز تأسیس داده شده است. خانم صابر و افسود
ایلوه برین در ولایت در سال 2012 56 دکان روزنامه فروشی و 51 نقطه های روزنامه و مجله فروشی در مخصوصا نو حرکت کردنتی این نقطه و دکان ها در جای های دوردست دهات ها جاری کرده شود. در نوحیه فخور دخت بیلاسیبی خریده بیدیم، در نوحیه جلال دونی رومی هشت بیلاسیبی خریده بیدیم، نوحیه فرخور، نوحیه همدانی در
حالا در موسم آغاز کشت و کاری بهاری در ولایت ختلان دکان‌های سیاری روزنامه فروشی هم به کار انداخته شده‌اند تا که برزگران به گفته خانم صابیرو در محل کاری خود نشریه‌های دوری را دسترس و مطالعه کنند. در ولایت ختلان بیش از 250 نفر پشتلیان یا خطکشان کار می‌کنند که با تقسیم و دسترس کردن نشریه‌های دوری به مردم وابسته‌اند. اما ساکنان محلی به ویژه آنهایی که از راه‌های اجباری و اختیاری به نشریه‌های حکومتی یا بی آبونه شده اند از تأخیر زیاد در کاری اداره های پشت شکایت دارند. اشور یوسف زاده ساکن یکی از دهه های دوردست ناحیه سربند میگوید گاهی هفته ها انتظار نشریه آبونه شده اش می نشیند و ناچار خودش به اداره پشت آمده آن را دسترس می کند. این هم در حالی که وی حق خدمت سالانه اداره پشت را از پیش پرداخت کرده است.
شما علاقه می هستی هیچ که نمی برد یا هفته در می رود هفته دین که هم نمیرد. البته اگر هم کار کنی همه محسسه روات گرفته میوید نه روات همه در خون میرم محدود هستم
در همین حال جناب یوسف زاده به عدم دسترسی به منابع الترناتیوی اخبار اشاره کرده گفت رسانه های خبری در ولایت ختلان اکثرا حکومتی بوده طبق فرموده های مؤسسشان کار میکنند. حالا در ولایت ختلان نزدیک 30 نشریه و مجله ثبت نام شدند که همه اشان حکومتی و حزبی، آن هم منصوب به حزب حاکمی خلقی دموکراتی اند. این هم در حال است که غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان ضمن نشست به افتخار روز مطبوعاتی تاجیک در شهر قرغان‌تپه از کاری بعضی رسانه‌های خبری دولتی انتقاد کرد که در تعریف و توصیف کاری مقامات گاهی به افراط و مبالغه راه می‌دهند و از رسانه‌های خبری دعوت کرد که حقیقت نگار بوده از تنقید مقامات دولتی نهراسند. جناب افضلوف همچنین اظهار امیدواری کرد که خبرنگاران در شفاف و دموکراتی برگزار شدن انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی مساعدت خواهند کرد. در همین حال به ادعای صاحب نظران نشریه های غیر حکومتی یا مستقل در جنوب تاجیکستان اصلا فعال نبوده، عملا ساکنان محلی تنها به رسانه های دولتی دسترسی دارند. این هم در حال است که کلانترین تیراژ روزنامه در ختلان نبیش از 10,000 نسخه بوده، آن هم توسط آبونه اجباری به دست کارمندان اداره های دولتی میرسد. یعنی بخش اعظم اهالی در مجموع از حول و حال ولایت ختلان به خبر میمانند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری دوشنبه 18 مارس. گفتگوهای رادیوی آزادی را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما باشید.
فکانه نسیمیان برن چشم کنه دلم را میبرن در لبانه.
رادیوی آزادی